ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایران خواستار توقف درگیری‌ها میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان شد. رئیس جمهوری فرانسه میگوید لوکاشنکو باید برود. و هوشمند علیپور با وجود اعترافات اجباری و گرفتن حکم اعدام تبرئه شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. سخنگوی وزارت خارجه ایران خواستار توقف درگیری‌ها میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان شد و آمادگی تهران را برای استفاده از همه ظرفیت‌های خود به منظور برقراری آتش بس و آغاز گفتگوها میان دو طرف اعلام کرد. سعید خطیب‌زاده روز یکشنبه با اشاره به درگیری این دو کشور بر سر مسئله قره‌باغ اظهار داشت ایران از نزدیک و با نگرانی درگیری‌های نظامی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان را دنبال می‌کند و خواستار توقف فوری این درگیری‌ها و آغاز گفتگو میان دو کشور است. دور جدید نبردهای سنگین میان نیروهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان در منطقه قره‌باغ کوهستانی از صبح روز یکشنبه آغاز شد. در این باره نخست گزارش همکارم کیان معنوی رو بشنویم.
درگیری‌های تازه نظامی بین جمهوری‌های ارمنستان و آذربایجان در منطقه ناگورنو-قره‌باغ کوهستانی که مناقشه بر سر این سرزمین‌ها اکنون نزدیک به 4 دهه میان دو همسایه جریان دارد، روز یکشنبه بار دیگر تکرار شد. تاکنون خبرگزاری‌ها از قول وزارت دفاع ارمنستان از سرنگون کردن 4 بالگرد نظامی و 15 هواپیمای بدون سرنشین و همچنین انهدام 10 دستگاه تانک جمهوری آذربایجان توسط نیروهای جدایی طلب در منطقه و کشته شدن شماری غیر نظامی خبر دادند. به گفته مقام‌های قره‌باغ، نیروهای جمهوری آذربایجان بامداد یکشنبه در امتداد خط جبهه قره‌باغ و از جمله مرکز منطقه یعنی شهر استپانکرت یا خانکندی روستای خان اقدام به بمباران و از جمله بمباران اهداف غیر نظامی کردند. اما در سوی دیگر مناقشه وزارت دفاع آذربایجان از آسیب به چندین روستا و کشته شدن غیر نظامیان در این حملات خبر داده و گفته است که عملیات ضد حمله نظامی را علیه تحریکات نیروهای نظامی ارمنستان که در نوار مرزی فعالیت می‌کردند انجام داده تا نسبت به امنیت ساکنان غیر نظامی منطقه اطمینان حاصل کند. آذربایجان همچنین میگوید کنترل حداکثر 7 روستا را در دست گرفته، اما قره‌باغ کوهستانی این موضوع را رد کرده است. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان گفته است که آذربایجان با حملاتی هوایی و توپخانه‌ای آغازگر این دور از درگیری‌ها بوده، حالان که آذربایجان نیز ارمنستان را متهم کرده که نخست نقاطی را در خطوط مرزی گلوله باران کرده است. بنابر گزارش‌ها، جدایی طلبان ارمنستان همکنون در منطقه تحت کنترلشان در قره‌باغ با برقراری حکومت نظامی خواهان بسیج کامل نظامی برای جنگ شدند. آخرین بار 2 ماه پیش در پی درگیری‌های مرزی که حداقل 16 کشته بر جای گذاشت، شهروندان آذربایجان هم در تظاهراتی بزرگ در باکو خواستار بازپسگیری کامل قره‌باغ از ارامنه شدند. منطقه قره‌باغ کوهستانی با اکثریت ارمنی که در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 و از زمان پایان جنگ در سال 1994 در کنترل اقوام ارمنی قرار دارد، از لحاظ حقوق بین‌الملل بخشی از جمهوری آذربایجان شناخته شده است. دو طرف در سال 1994 پیمان آتش‌بس امضا کردند، اما این پیمان بارها شکسته شد. سازمان امنیت و همکاری اروپا، آمریکا، روسیه و ترکیه سالهاست در راستای رسیدن به راه حلی برای پایان مناقشات و برقراری صلح از راه‌های دیپلماتیک تلاش می‌کنند، اما این تلاش‌ها هیچگاه به نتیجه ملموسی نینجامیده است. به گزارش رویترز، آغاز درگیری‌های تازه در قفقاز جنوبی روز یکشنبه همچنین نگرانی‌ها را در مورد امنیت یک مسیر خط لوله انتقال نفت و گاز دریای مازندران یا خزر به بازارهای جهانی در نزدیکی این منطقه دوباره افزایش داده است. روز یکشنبه روسیه خواستار آتش‌بس فوری و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان نیز خواستار گفتگو شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بر پشتیبانی آنکارا از جمهوری آذربایجان تاکید کرد.
در همین حال ابراهیم کالین سخنگوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز روز یک شنبه تاکید کرد ترکیه به طور کامل با آذربایجان همبستگی خود را حفظ می‌کند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نسبت به وضعیت این منطقه ابراز نگرانی کرده و گفته است که رویدادها را از نزدیک دنبال می‌کند. فرانسه هم از طرفین خواست تا به خصومت پایان دهند. مناقشه بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ کوهستانی تا کنون هزاران کشته و آواره بر جای گذاشته است.
گزارش همکارم کیانه معنوی بود از آغاز درگیری شدید نظامی در منطقه مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان در قره‌باغ. و در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی داشتم با تورج اتابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی و تحلیلگر مسائل قفقاز در هلند، و نخست ارزیابی او رو درباره چگونگی حل این تنش جویا شدم.
فقط قابل حل اگر اینکه دو کشور قبول کنن که این منطقه، یعنی قره‌باغ کوهی یا ناگورنو-قره‌باغ که پیشتر در چارچوب جغرافیایی آذربایجان بود، میتونه هویتی داشته باشه که از سوی دو کشور قابل قبول باشه، یعنی از سوی آذربایجان به عنوان یک قلمرو خودمختار، و یا اون گونه که ارامنه در حقیقت پیشنهاد میکنن یک جمهوری مستقل. حالا بین خودمختاری و استقلال در حقیقت نزاع هستش. اما همینجا اشاره کنم که فقط داستان قره‌باغ نیست که این دو کشور رو به رو در رویی کشونده. بخشای غربی این منطقه قره‌باغ یک 7 ایالتی هست که از لاچین شروع میشه تا اقدام که میاد، اینها همه در اشغال ارمنستان. در حقیقت عمق امنیت ملی ارمنستان و قره‌باغ به حساب میاد و حالا آذربایجان نه تنها قراره که نقطه پایانی بذاره به این مناقشه قره‌باغ، بلکه باید این سرزمین های از دست رفته رو هم که از سال 1993 به اشغال ارمنستان در اومده پس بگیره.
آقای اتابکی، در درگیری‌هایی که در طول این چند سال بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان رخ داده، مقامات ترکیه همواره از جمهوری آذربایجان حمایت کردند. آیا شرایط بین‌المللی این اجازه رو به ترکیه خواهد داد که تمام و کمال بره پشت جمهوری آذربایجان قرار بگیره؟
آخرین درگیری که ما داشتیم بین ارمنستان و آذربایجان به ماه ژوئیه، همین ژوئیه گذشته برمیگرده، چند ماه پیش، و بعد از اون در خبرها بود که سیل تسلیحات روسیه روانه ارمنستان شد و این البته مورد قبول آذربایجان نبود. از اون سو هم از ژوئیه به این طرف بارها مقامات ترکیه اشاره کردند که ما اجازه نمیدیم که آذربایجان سرزمین‌هایی رو از دست بده و در کنار آذربایجان ایستاده ایم. اما همینجا اشاره کنم که ترکیه و روسیه رابطه بسیار بسیار پیچیده ای در نه تنها در قفقاز، بلکه در خاورمیانه و شمال آفریقا دارند و این پیچیدگی ها رو باید در برابر هر ناظر سیاسی در حقیقت ببینیم اگر قراره که به تحلیل این وضعیت بپردازیم. خب ترکیه گمان میکنه که میتونه روسیه رو در قفقاز زیر فشار قرار بده، شاید بتونه امتیازاتی در شمال آفریقا، در لیبی یا در سوریه، در خاورمیانه از روسیه بگیره. بنابراین وضعیت منطقه بسیار بسیار پیچیده است. اما آنچه که در حال حاضر به جد مطرحه، نزدیک به 30 سال از این مناقشه میگذره و رهبری آذربایجان تحت فشار، نه پدر و نه پسر، خانواده علیوف منظورمه، نتونستن این مناقشه رو حل کنند و آذربایجانی‌ها به شدت نگران این وضعیتی هستن که شاید برای همیشه بخشای از سرزمین خودشونو از دست بدن. بنابراین رهبری آذربایجان گمان میکنه شاید الان وضعیتی باشه که روسیه رو متقاعد کنه که فشار بیشتری بر ارمنستان بذاره و ارمنستان رو پای میز مذاکره برای پس دادن این سرزمین ها بده، که البته به داوری من کار آسانی نیست. اگر که آذربایجان روی کرده غربی داره، پیوندهای تنگاتنگی با ناتو داره و یا با ترکیه، از اون طرف هم ما یک پایگاه بزرگ نظامی روسیه رو در ارمنستان داریم و ارمنستان به نوعی خودش رو متعیه میکنه هستی خودش رو با جمهوری فدراتیو روسیه.
آقای اتابکی، ایران هم اعلام کرده که به شکل نگران این درگیری رو دنبال میکنه. در ادامه اگر این درگیری شدیدتر بشه، مواضع احتمالی ایران پیرامون این درگیری به نفع کدام یکی از این دو کشور متمایل خواهد شد؟
ایران سنتاً از ارمنستان دفاع میکنه به خاطر اینکه از نخستین سالهای شکلگیری جمهوری آذربایجان از پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، این جمهوری در حقیقت سنگ آذربایجان بزرگ رو به سینه زد و اینکه بخشای شمالی ایران از ایران جدا بشن و بپیوندن به آذربایجان، به جمهوری آذربایجان. این البته در زمان نخستین رئیس جمهور آذربایجان الچیبی بود. وقتی که علیف پدر به قدرت رسید دیگه این نغمه ها رو سر نداد، اما رویکرد ایران تغییر چندانی نکرد و همچنان در کنار ارمنستان ایستاد، هرچند که در سالهای گذشته تلاش کرده که موضع بیطرفی داشته باشه بین دو کشور. اما اشاره بکنم که اگر یک جنگ تمام عیاری در جنوب قفقاز شمال مرزهای ایران در بگیره، این بسیار برای ایران نگران کننده است، چون میتونه این بضاعت رو داره که این جنگ دامنش هم به شمال ایران به ویژه به استانهای آذربایجان ایران هم سرایت بکنه.
تورج عطاوکی پژوهشگر تاریخ اجتماعی و تحلیلگر مسائل قفقاز در هلند بود و ارزیابی داشت به تنش شدید نظامی آغاز شده در منطقه قره‌باغ بین دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما پس از آن که اتحادیه اروپا اعلام کرد الکساندر لوکاشنکو را به عنوان رئیس جمهور جدید بلاروس به رسمیت نمی‌شناسد، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم روز یک شنبه گفت که آقای لوکاشنکو باید از قدرت کنارگیری کند. امانوئل مکرون به مجله هفتگی دیمانش گفت که خیلی واضح است که او باید برود. رئیس جمهوری فرانسه تصریح کرد که این یک بحران قدرت است و یک مستبد به گفته او که نمیتواند منطق دموکراسی را بپذیرد، روشن است که باید برود. به دنبال اعلام نتایج انتخابات 9 اوت در بلاروس، ده ها هزار نفر به خیابان ها آمده و به نتیجه این انتخابات اعتراض کردند. کمیته انتخابات بلاروس مدعی است که الکساندر لوکاشنکو که طی 26 سال گذشته قدرت را در این کشور در دست داشته، بیش از 80% آرا را به دست آورده است. معترضان اتحادیه اروپا و آمریکا میگویند در نتایج این انتخابات دستکاری شده و تعدادی از مقامات بلاروس به خاطر تقلب در این انتخابات و سرکوب معترضان مورد تحریم آمریکا و اروپا واقع شدند. هوشمند علیپور، زندانی سیاسی که پیشتر محکوم به اعدام شده و فیلم اعترافات اجباریش نیز پخش شده بود، پس از نقض حکم اعدامش در دیوان عالی ایران تبرئه شد. هجار علیپور، برادر هوشمند علیپور، در توییترش نوشته که این فعال سیاسی که حکومت ایران با گرفتن اقرار زیر شکنجه او را به اعدام محکوم کرده بود، بعد از لغو حکم اعدام امروز تبرئه شد. سازمان حقوق بشری هنگاو نیز با تایید این خبر اعلام کرده که پس از نقض حکم اعدام، هوشمند علیپور در رسیدگی دوباره که 30 شهریور در شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج برگزار شده، فقط به 38 ماه حبس محکوم شده است. برادر هوشمند علیپور قبلا به رسانه‌ها گفته بود که برادرش در هیچ عملیاتی حضور نداشته و تحت شکنجه، تهدید و فشار مجبور به اعترافات شده است. قوه قضاییه و رسانه‌های رسمی ایران هنوز گزارشی درباره خبر تبرئه هوشمند علیپور منتشر نکردند. عباس عبدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب، از حسن روحانی خواست که برای تغییر و بهبود وضعیت از سمت ریاست جمهوری کنارگیری کند. آقای عبدی در این پیشنهاد که در شماره روز یکشنبه روزنامه اعتماد منتشر شد، دولت روحانی را مثل استخوانی توصیف کرد که به گفته او در گلوی اصولگرایان گیر کرده که نمیتوانند آن را قورت دهند، نمیتوانند هضم کنند. او با تاکید بر اینکه مجلس اجازه یا توان استیضاح روحانی را ندارد و تداوم شکاف‌های سیاسی موجود به از دست دادن فرصت‌های سیاسی برای کاهش مشکلات منجر می‌شود، پیشنهاد داده که روحانی به صورت دوستانه به گفته او طلاق بگیرد و استعفا دهد. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سالهای گذشته بارها بر فعالیت دولت‌ها تا پایان مهلت قانونی دوره آنها تأکید کرده و در ماه‌های اخیر هم تلویحاً با استیضاح حسن روحانی در مجلس مخالفت کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر در ساعت 24 در مجله نیمه شب تقدیم شما خواهد شد.